بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أفضل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ظالم. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشارعة الضالة التي جاهدت الحسين. اللهم لعن الجميع. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت سفنا فيك. عليك الجميع السلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تهجيل لبنى الإمام زمان عليه السلام والسلامة عبدتش صلوات مرتبة اسلام مقوله است مربوط به ظاهری که قرار است به نشانهای ظاهری مسلمان از غیر مسلمان شناخته شود. اما ما نشانه ظاهری برای رتبه‌بندی ایمان ما نداریم که بگید مثلا افرادی که این نشانه رو دارن مؤمن تر، چون ایمان امر قلبیه. اگه قرار باشه نشانه های ظاهری پیدا کنه که همواره متصل به ایمانه، اون وقت خب افراد میتوانن به دروغ اون نشانه ها رو در خودشون در واقع ظاهر کنن و به اون نشانه ها تظاهر بکنن، رضایت فعید میکنن. و عرض شد که در جمع مسلمانان مؤمن هست، منافق هم هست، ولی اون چی که در قیامت قرار است به او افراد سنجیده بشن ایمانه. ایمانه که ملاک در روز قیامت برای سنجش و رتبه‌بندی. اسلام برای حضور در جامعه مسلمین و برقرار بودن جامعه مسلمین، اسلام برای اونجاست، رضا نشانه های ظاهری داره. عرض شد خدمتتون که اگر نشانه هایی رو برای ایمان در روایات ذکر کردن یا در بعضی آیات ما نشانه هایی رو برای اهل ایمان میبینیم، این نشانه ها برای سنجش ما یکدیگر را نیست، بلکه برای سنجش خودمون. هرچند که پذیرفتیم بالاخره انسان ممکنه در مواجهه با افراد نسبت به خوب بودن اونها، صادق بودن اونها، مؤمن بودن اونها و و یه چیزایی به دلش بیفته، ولی اونو نمیتونه سند بکنه و مردمو نمیتونه با اون متهم بکنه، هرچند که میتوانه در رفتار خودش به اون چه که دریافته ولی سندی برای ارائه نداده میتونه به اون عمل کنه، در این حد که با کسی مثلا همکار نشه، شریک نشه، نه در حدی که بخواد تکفیر. پس نشانه هایی که برای ایمان ذکر شده، اون نشانه ها برای اینکه من در خودم بگردم ببینم چگونه است. اولین نشانه ای که برای ایمان خدمتتون گفتگو کردیم حب بود، الذین آمنوا اشد حبا لله. اونایی که ایمان آوردن شدیدترند به لحاظ حب نسبت به خدای متعال، یعنی به تعبیر ما خدای متعال رو خیلی دوست دارند. آیا من حب رو میتونم در خودم بسنجم؟ بله، در خودم میتوانم بسنجم. می توانم ببینم کیو دوست دارم، کیو دوست ندارم و چرا دوست دارم، چرا دوست ندارم. این قسمت رو میتونم بفهمم در این حد. حتی در ریزترین اشیایی که اطراف منه، حتی در اونها میتونم تشخیص بدم که آیا دوست دارم یا دوست ندارم. قلمی، مدادی، وسیله‌ای، یه دوست داشتن که چیز پیچیده‌ای که نیست. حالا اینکه حب‌ها و دوست داشتن‌ها با هم چه فرقی داره، اون بحث دیگه است. اینجا نمی‌خوام اون بحث رو بگم. می‌خوام بگم ملاک این که من آیا دوست دارم که رو می‌تونم تشخیص بدم یا نه، می‌خوام بگم امری است که به سادگی در ما قابل شناسایی و شناخت. محبت، دوست داشتن خودش این نشانه هایی داره. درسته من میتونم تشخیص بدم که آیا یه چیزی رو، یه شخصی رو، یه مطلبی رو، یه امری رو دوست دارم یا نه، اما گاهی ممکنه من مثلا به تردید بیفتم که من آیا دنیا رو بر آخرت ترجیح میدم، بیشتر دوست دارم، یا در امور دنیایی کدوم امر رو بیشتر دوست میدارم. اگر فاصله خب زیاد باشه آدم خب تشخیص میده، اگر فاصله کم باشه آدم قدرت تشخیص نداشته باشه، اینجا میشه اون مسئله که آدم در انتخابش معلوم میشه که چی رو بیشتر دوست داشته. وقتی که سوال میکنن از حضرت که لشکر عمر سعد که به این وضعیت مبتلا شدن چرا به این سرنوشت افتادن، چند تا دلیل میگن. این چرا سوال از یک جبر نیست ها، یعنی جبر زمان اونها رو چرا به اینجا کشون، نه نه، اینا چیکار کرده بودن که به این شقاوت افتادن. یکی از دلایلی که فرمودن این بود: استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرة، حیات دنیا رو بر آخرت بیشتر دوست داشتن. اینجا باید انتخاب کنه عمر سعد معلوم، حکومت ری رو انتخاب کنه، ملک ری رو انتخاب کنه، یا اون سعادت اخروی رو. اینجا معلوم میشه عمر دل او چه خبره، چی رو دوست داره، چقدر دوست داره، و اینجوری امتحانش رو در واقع پس میده و خودش رو آشکار میکنه. مادامی که امتحان نیست، آدم از خدا پیغمبر حرف میزنه، میگه دوستش داره. سر امتحان که رسید معلوم میشه آدم چیکار میکنه. و این نکته بسیار بسیار مهم و ظریف اینه، عنایت کنید. عمر سعد قبل از این که به این شقاوت مبتلا بشه، یعنی خودش رو مبتلا بکنه و این نکبت رو آرز بکنه، خوب دقت کنید، این پا اون پا میکرد و توجیه میکرد. این منزلگاه رو دقت کنید، پناه بر خدا. آدم گاهی یک کارهایی میخواد بکنید که خودش هم میدونه بده، قبلش در درون خودش انگار یه فایل صوتی براش میزنن، خودش البته این کار میکنه. در فواید این کار رو در این تانا بعدن یک کارش میکنیم و درست میکنیم و در این شروع میکنه در درون خودش توجیهات رو میافرینه. وقتی به عمر سعد میگن چی کار داری میکنی، میگه من میدانم کسی نمیتواند خون حسین را پاسخگو باشد، این پس چرا این کار رو میکنه؟ رفتارش نشون میده قبلا که دست دست میکرد که هم ملک ریو داشته باشه، هم امام حسین علیه السلام رو نکشه. بخونید دیگه عبارت مقتل، تا اینکه از جانب شمر ملعون نامه آمد و گفت اگه نمیخوای انجام بدی به من بسپر. یعنی گویی که آدم داره توی مسیری میره، داره نزدیک میشه دوراهی، قبل توش خودش میاره بالاخره کم کم احتمالا به ما میگن وایسین همینجا بس، همینجا اتراق میخوام بکنیم، دیگه اصلا به دوراهی نمیرسیم که انتخاب بکنیم. ولی گاهی اینطوری نیست، گاهی اینطوری نیست. خب میرسه به اونجایی که باید انتخاب کنه. اول شیم رو لعنت میکنه، بعد میگه نه خودم هست، انتخاب کردم، انتخاب نمیتونه از ماهی کرهی بگذاره. خب حالا من در درون خودم ببینم تو زندگی چجوری هم، آیا ببینم موقعی که من خدای نکرده معصیتی از من سر میزنه، آیا در پیشگاه خدا ذلیلانه ابراز پشیمانی میکنم یا شروع میکنم به خالی بندی توجیه میبافم؟ آره ما جوونیم، جوونا اینطورن، الان اینطوره، تقصیر ما نیست، مدرسه‌مون این بود، ولی کی اینا رو میگی؟ جملات قیامت میخرن؟ میپذیرن؟ نه نه بابا، یه چیزی رو خودت هم باورت بشه، اگه ضرب کردن برای خودت گذاشتن باورت بشه، شوخی نکن. اینجوری میشه که آدم سر گردنه، سر اون پیچ، سر اون جایی که باید تصمیم بگیره، اون چیزی که جان او رو اشغال کرده و دوست داره اون سر باز میکنه، هر چی میخواد باشه. غریزه و هوا و هوس، هوس اینا شوخیه، غریزه همه غریزه داره. بنده نمیخوام بگم من ایمنم از غریزه، نه خیلی، همه غریزه داریم، پناه بر خدا، همه معصیت ممکنه بکنن. سخن داری که چرا تحصیل غریزه میدازی؟ این که شما به این غریزه چقدر بها میدی و چقدر میدان میدی، این مهمه. غریزه دارم که حرف نشد، آقا شما که میدونید جوان ها غریزه دارن، شما که میدونید بعضی جامعه خوب نیست، به جامعه چه ارتباطی داره؟ جوانی گفت آقا شما که بهتر میدونید آدم پای اینترنت میخواد بشه یه کار علمی هم انجام بده، خواسته ناخواسته کشیده میشه. من چیکار کنم؟ گفتم شما تو خیابونم راه میره همینطور هستی، خواسته ناخواسته کشیده میشه و کارت میرسی. گفتم بهش توجیه نکن، یه کاری دلت میخواد بکنی توجیهش نکن. آدم صادق باشه راهو پیدا میکنه، آدم خالی به بنده توجیه کنه دروغ بگه، اول کسی که گم میشه خود آدمه، خود آدم گم میشه، بعد فکر میکنه کار درستی داره. ببینید خدا متعال چه زیبا در قرآن میفرماید که فرزندان یعقوب پدر رو دارن نصیحت میکنن، بابا چرا اینو تو خونه بایگانی کردی، هیچ جا نمیفرستی، ارسله معنا، بابا میفرستش بیاد بیرون، یرتع و یرعب، بازی کنه، یکم بچرخه، هوا بخوره. خدا وکیلی، اینا نگران سلامت یوسف بودن. اون موقع مثلا مثل تهران بود، مثلا هوا آلوده است، مثلا بریم یک کیلومتر، دو کیلومتر، ده کیلومتر برتر هوا خوب باشه، و همه جا که چی من چی هستم؟ بلی چی این جمله رو میگه؟ من خواهدم این جملات رو میگه خودشم باورش میشه، خودش هم باورش میشه، بعد خودش رو چی میدونه؟ لناسحون، من نصیحت میکنم. منافقین وقتی میامدن، وقتی دروغ میگفتن، به دروغ میگفتن، من میگفتن ما ناسحیم، ما داری نصیحت میکنیم. به هر حال این حب که در وجود من هست نسبت به اون کسی که به او ایمان دارم، پناه بر خدا، مواظب باشم حب دیگری بر او غلبه نکنه و شدت نگیره. عنایت بفرمایید، آدمی خطا میکنه، آدمی پاش میلرزه، نه اینکه واجب خطا بکنه پاش میلرزه، نه پاش میلرزه. اما اگه اون لغزش خاص شد برنامه من، شد برنامه من، یه بار چشمم به نامه هم افتاد، اما شد برنامه من به بهانه هم افتاد، آها چه جامعه ای، چه وضعی، چه به من، چه خوب، چه به من باید نگاه کنم. اما وقتی شد برنامه من، دقت کنید، من با دست خودم در درون خودم نسبت به این مطلب دارم حب ایجاد میکنم، اشتیاق ایجاد میکنم. خیلی مطلب ساده است، لازم نیست حتما مثال حرام بزنیم. بچه‌هایی که فوتبال دوست دارن یه تیمی رو خیلی دوست دارن، اینا از کودکی با علاقه به این تیم متولد شدن. یه موقعی اولین بار بوده دیگه، واسهش از این تیم تعریف کردن یا یه مسابقه رو دیده، حالا بالاخره در یه جایی قلاب بند شده. اگر مسابقه بعدی فوتبالی که میخواست ببینه، ما دو تا تیم دیگه بود، سومی تیمای دیگه، همینطوری می نگاه میکرد چیزای مختلف فوتبال هم نگاه میکرد، به کسی هم تعلق خاطر نمیداشت، این اتفاقی براش نمیافتاد. خب اولیه که میبینه این حرام که نیست، بازی اول رو میبینه، بازی دوم همون بازی رو میبینه، یا کم کم میره جلو. عجیبش هم اینه، اگه من با تیم الف موافقم، بازی تیم الف رو که میبینم هیچ، بازی تیم ب که مخالف تیم الف رو باید ببینم، من خوشحال میشم تیم ب که مقابل تیم الف همیشه او ببره. خب ببینید، آنچنان این محبت در دل او جا میگیره، هر کس به او حرف میزنه، حرف عقلی میزنه بهش، میگه بابا عزیز دل من، این که برای نون و آب نمیشه که، هی نشستی توپ میری و نگاه میکنی، به چی دردت میخوره؟ این خودش هم میفهمه کار عاقلانه نیست، نه فوتبال نگاه کردن عاقلانه نیست، تعلق پیدا کردن اسیر شدن، اینو میفهمه. ولی چرا نمیذاره که من یه غذایی خوردی خوشمزه بود؟ اینا که من عرض میکنم تو متن زندگی ماست، شما نشستی یه دونه پفک بچه بهتون میده، یه دونه تخمه میخوری، بعدیش هم دلت میخواد، خب میرید عادت کنی، بعد خوشت میاد دیگه، بچه هم همینطوره، اونو چه فرق میده؟ قرار نیست من چیزی که خوشمزه است، لذت بخشه، برنامه بذارم برای تکرارمون، برنامه برای تکرارش بذارم، خب کم کم میشینه محبوب های من، یکی 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 میاد جلو. من چقدر ظرفیت دارم؟ آیه که فرمود الذین آمنوا اشد بحبا لله، قبلش عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، از مردم یه عده‌ای هستن که به غیر از خدا این شریکانی رو برمیگیرن، برمیگزینن، نه شریک در خدایی خدا. دقت کنید قرآن رو اگر تلاوت بکنید متوجه میشید، شریک در این که او هم کار منو راه میندازه، او هم حامی منه، اگه من برم تو این حزب، تو این دسته با لشکر عمر سعد باشم، مالم، ناموسم، جانم در امنیته. درسته دیگه؟ مگه فکر میکنید چجوری از دوربر مسلم فرار کردن؟ برای حفظ جان خودشونو، خانوادهشونو، مالشونو، زندگیشونو، برای اینا بود دیگه. خب یه عده‌ای به جز خدا یه شریکانی برمیگزینند، چه شریکانی؟ اون شریکایی که اون کاری که آدم از خدا میخواد و اینا میتونن انجام بدن، حمایت نمیدونم هر چی که هست. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله، اون انداد رو دوست دارند، خیلی مهمه، نه این انداد و این شریکانی که برای خدا گرفتن اینا رو میپرستن، نه اون بحث پرستش نیست، یه جوری این شریکا رو گرفتن که اونا رو دوست دارن مثل دوست داشتن خدا. شما خدا رو فطرتاً دوست دارید، ما با فطرتمون میابیم که خدا به ما محبت داره، میکنه ما رو خلق کرده. همه ما که اینجا نشسته این میابیم قدرت گفتن، شنیدن، دیدن، فهمیدن، همه اینا الان داره به خدای متعال به ما عنایت میشه. یحبونه هم که خود بگیم، خب باشد مساوی نه؟ خب سر اون پیچ برمی میشه چه تصمیم میده؟ وقتی مساوی میشه با یه ضربه پنالتی معلوم میشه کی برنده میشه، اون دیگه اسمش بازی نیست. خطرناکترین نقطه اینه، اون که غیر خدا رو بر خدا ترجیح میده که هیچی، تکلیفش معلومه. بدبختی اینه که آدم مثل خدا دوست بداره، مثل خدا بر این ارزش و اعتبار و قدرت های باشه، سر به زنگاه آدم با امید خدا میکنه. خب والذین آمنو چی؟ قرآن همین ادامه همین آیه است. والذین آمنو اشد حبا لله، اونایی که ایمان آوردن نسبت به خدای متعال در محبت شدیدترن، سفتن، برزن، محکمن، جای محبت خدا رو عوض نمی کنن با جای چیزی. بچهشو دوست داره، فرزندشو، همسرشو، خانوادهشو، اقوامشو، پدرشو، پدر بزرگ، مادر بزرگ، همه اینا رو دوست داره، مادرشو، خیشانشو، همسایه و همکارا و دوستانشو، اشکالی نداره. والذین آمنوا اشد حبا لله، اما اونایی که ایمان آوردن نسبت به حب خدا اینطوری هم، حب خدا رو با چیزی عوض نمی کنن، قدر و اندازش هم مساویه، هیچی نیست. خب حالا ما کام خدا رو دوست بده، ببینید چی لازمه؟ صحبت سر چی بود؟ سر ایمان بود دیگه نه؟ من امیدوارم خدا میخواد من مرحمت کنه، من با ایمان از دنیا برم، من ایمان داشته باشم. یه روایت خدمتتون بخونم. مولای ما امام صادق علیه السلام فرمودن از صبر و رأس و ایمان. صبر سرچشمه، اصل، تغذیه‌گاه، ریشه ایمان. وقتی میگیم رأس یادتون باشه ریشه درسته در خاک رأس در بالاست، ولی رأس مراد اونجاییست که اگه اون نباشه اون حقیقت دیگه نیست. از صبر و رأس و ایمان چه ربطی داره؟ صبر و ایمان چه ربطی داره؟ آدمی که به کسی ایمان داره اگه برگشت گفت ببین میگه تو نگفتی این کارو میکنم، خب زود انجام بده دیگه بابا، همه رو مرتب کرده. وقتی اصرار میکنه در این که اون چیزی که گفتی انجام بده، وقتی خواستش رو گرفت، خوب توجه کنید این آدم به اون شخص ایمان نداره ها، این شخص ابزاره اوست. ایمان به شخص یعنی این، یعنی وقتی پدرش میگه من اینو میخوام، پدر میگه باشه چشم، سب کن برای میگرم سب چون پدرش ایمان اعتقاد باور داره. اما اگه پدره رو پیچون با 6 تا واسطه و با 4 تا ابرو بالا انداختن و قیافه گرفتن، پدره برخواه برایشون رو خرید، اینه پدره کاری نداره، سخن پدره برای این ارزش نداره، این حاجتش برش مهم بوده که به اون نائل شد، رسید کن. درسته دیگه؟ یعنی شما برای که ملاک ایمانتون رو بسنجید، ملاک اصلیش صبره. آیه‌ای هم که از سوره عنکبوت تلاوت شد در شروع این بحث عرض شد که آیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون؟ برای آزمایش بشین دیگه، به چی من آزمایش میشم؟ من مگه چی گفتم؟ من گفتم ایمان آوردم، میخوام من رو امتحان کنم. خب چی من رو میخوام امتحان کنم؟ ایمان من رو میخوام امتحان کنم. من توی این امتحان چی کار کنم باختم و سرفکندم و شکست خورده اومدم بیرون، چی کار کنم؟ ایمانم رو وا بدم، واگذار کنم. درسته؟ میشه اون نقطه حساسی که ایمان من سنجیده میشه. خوب عنایت بفرمایید. ببینید یکی از ویژگی‌های انبیا اینه، صبر دارن. نهج البلاغه بخوانید، فرمایشات اهل بیت علیهم السلام رو ببینید. امتحان خود از انبیا چیه؟ خدا میفرسته پیش عده مردم، تعبیرش نمیگیرن هیچی، حالش رو میگیرن، تختش میکنن، تعبیرش میکنن، خیلی از انبیا رو میکشن، بیخانمان میکنن، از اون سرزمین و وطن بیرون میکنن، هر چی بگن انجام میدن دیگه. این پیغمبره بعد وایسه. سر چی وایسه؟ سر چی وایسه؟ سر اینکه بدون پیغمبره. خب که چی؟ بدون خدا هست. مواظبشه. خدا اون رو میکنه. من تو رو فرستادم در مقابل این امت، پیش این امت. با میخواد بکشنید. حالا برگشتی من نمیگم پیغمبر اینو گفته، مثال میگم، برگشتی به من میگی خدایا خدایا ببین دارن منو میکشن، من پیغمبر تو هم. خب باش، من هول نمیشم. چی میگه؟ نزدیک شدن ها بشن، آقا تو رو امتحان کنم، اونا برای خودشون دارن امتحان میدم، تو هم برای خودت داری امتحان میدی. برای ما پیش بیاد چی میشه؟ ما صد فرسقی این امتحان میگه خدا نیست، پناه بر خدا، فوری به یکی پناه میبری، این خبرهای نیست، پخ کنن ما رو از جا در میگی. بنده خدا رو میگم جرگوزه نداریم، ما جرگوزه نداریم. ببینید توی مجلسی که همه نشستن غیبت میکنن میخندن، ما میخندیم لبخند میزنیم، میترسیم لبخند نزنیم. ببین مجلس عروسی میزنن، ساز آواز میزنن، خجالت میکشی بیای بیرون، میگه بیان بیرون بده، بی احترام به صاحبخونه. اما ببخشید دستشویی بگیره بد نیست، بی احترام به صاحبخونه نیست. خدای ببخشید میگم بنزی دستشویی رفتن خدا بعد ارزش نداره. حالا فهمید قیمت خودتو چه میخو توجیه میکنی ماسمانی میکنی، چرا یه دل خودتو تو آینه نگاه نمیکنی چه من مردی، چرا دروغ میگی؟ او معصیت میکنه، من میخندم، اون یکی هم میخنده، اون یکی هم میخنده، آخری هم من نخندم بعد همه با هم میخندیم. ببخشید بلا تشکیم مصر نقل چگیری تن کنشون همه رفتن دیگه، آخری هم که موندن زنانشون بهشون گفتن شما بمونید چه کام هم بکنید، همه رفتن دیگه برین شما دیگه. من ببخشید به قیاس خودم دارم میگم و از ما خیلی خرابه، ما شوخی میکنیم با خودمون، با قیامت خودمون، عاقبت خودمون داریم شوخی میکنیم. ایمان سنجیده می شود، ایمان علامتش محبته، محب پای محبوب می شینه، عاشق پای معشوقش می شینه. اینا که ازدواج می کنن خدای متعال می فرماید و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. از آیات و نشانه های خدا اینی که بین شما مودت و رحمت خدای متعال قرار میدهد وقتی ازدواج میکنید به حلال. اینجاست که به محضی که طرف ازدواج میکنه خدای نکده اون یکی سرطان میگیره، اون پاش با نیسته همه کاراشو میکنه، اون اتفاقی براش میفته زمین گیر میشه، این تا آخر پاش با نیسته. این میشه محبت، این عشقایی که اسمش عشق، اینا عشق نیست. پسر معلوم میشه فقیر از اداره بیرونش کنن دختری میره، کار به کار هم ندارن. اینا اسمش عاشقی نیست، اسم عاشقی رو خراب کرده. محبت معنا داره. حالا من میخوام امتحان بشم به ایمان و محبت، منو میسنجم به صبر. خب شما فکر میکنید بنده چرا امشب بحث صبر رو مطرح کنم؟ چون امشب شبی است که شما می توانید هم محبت رو ببینید هم صبر رو ببینید. امشب شبی است که مده ها بالاخره روزه می کنن، یکی از موضوع هایی که می کنن اینه. یه خانمی سر کربلا دو تا بچه کنه، ولی شما هیچ وقت در زبان این شکایتی از اینکه این دو تا بچه من رفتن نمیشه، توصیه ای برنامه برای نگهداری فرزندان خودش نمیشه. شما میدانید حضرت زینب سلام الله علیها در محبت به امام حسین علیه السلام یه زمان زد، یعنی وقتی قنداقه رو دادن دست حضرت اونجا بود که این بچه لبخند زد و شرط ازدواجش اینه، به همسرش میگه من اگه همسر تو بشم حقی به دردر من میاد، من بهت بگم من حسین رو ول نمی کنم، من هر جا او بره من باید اونجا باشم. میخوام ایمان رو ببینیم، میخوام حب رو ببینیم، میخوام صبر رو ببینیم. همه جاش بایسته همه جا پرچی که بشه و وقتی که واقعی کربلا نمیشه به عاشورا میرسه و بعدش قرار از اونجا برن، او به زبان حال بنده، من دارم میگم این به زبان حال برادر میگه من نمیخوام از تو جدا شم، من نمیخوام از تو جدا شم، قرارمون این بود از هم جدا نشم، من دارن به زور زبان حال و رقص بریده بگه منم با تو میام، من با تو بگه منم با تو. و او همواره نگاهش به رقص بریده باشد من بالا نمی واقعی کربلا وقتی شما جانب صبرشون ببینید بلافاصله میاد حضرت زینب میگه وقتی خدمت حضرت میرسه در حال مکاشفه و حضور از حضرت میپرسه که این مصیبتی که شما فرمودید فرهنگ و من نکرد صباحا و مساء، این کدوم مصیبتیه که شما صبح و شب نطفه میکنید؟ مصیبت امام حسینه؟ میگن نه، مصیبت عمر بن هاشم. نه، یکی مصیبت رو میپرسه میگن چی؟ میگه مصیبت امر زینب. از اون اولی که این کاروان حرکت کرد همه فشار رو دوش حضرت زینب. چرا؟ دختر امیرالمؤمنین علیه السلام دو طرف مراقبه، هم طرف لشکر و هم طرف حرم. صدا بزنید زن حضرت ابراهیم و ابراهیم هفت بار از اینجا به اونجا از صفا و مروه دویدی، خدا گره تو بار کرد زیر پای درشت آب جوشی، بیا زینب رو ببین چه بر از این خیمه به اون خیمه، بیتاب بچه در آغوش او آب میطلبد، او هیچ کاری نمیتونه بکنه از قتلگاه به تل، ولی برای هیچ اتفاقی نمیفته. خدا خواهد سر را آزمایش بکنه. قرآن رسمن میگه، قرآن رسمن میگه ما انبیا رو امتحان کردیم، امتحانهای خیلی سخت، خیلی سخت، خیلی بزرگ، و اونا از امتحان سرفراز بیرون آمدن، اما تای خط همه اونا این سند رو امضا کردن، از اینجا به بعد ما نیستیم، ما نمیتونیم. وقتی نزد ایوب انواع بلاها رو خدای متعال برای او مقدر میکنه، به اینجا میرسیم که ایوب امتحان بعدی دینه که زنت باید بدون میجن، بدون هیچ پوششی در نزد دشمن ظاهر بشه. میگه خدای این یکی من دیگه نمیتونم، یکی من دیگه دونه دونه پیغمبران مصیبت امام حسین پیغمبرای بزرگ بهشون گفتن ببین اینجا کم آوردی، ولی حسین من کم به همه نشون بده، نه یه مصیبت نه دو مصیبت. کی میتونه سر بلند کنه بگه من سر میکنم؟ حالا یک گریز من اینجا بزنم، ببینید اگر ما نشسته این در روزه امام حسین علیه السلام برای حضرت زینب سلام الله علیه و گریه میکنیم، حواسمون باشه یه نگاهی به وجود خودمون بکنیم، کدوم کار رو نمیتونم من بذارم کنار، کدوم خطا و معصیت رو احساس بی صبری میکنی، بیتابی؟ همین امشب متوسل شد و از ما صبر خواستم، صبرت بره ایمانت میره، صبر رقص ایمانه، ایمانی برات نمیمونه. یکی از چیزایی که در ما صبر رو ایجاد میکنه، محقق میکنه و قرص رو محکم میکنه، یکی از مواردی که این کار میکنه خود حضور در مجلس اعضای امام حسین علیه السلام. آدم وقتی حاضر میشه هر طرف کربلا رو نگاه میکنه صبر، هر طرف رو نگاه میکنید صبر. خب اگه واقعا گریه میکنیم بر امام حسین علیه السلام، واقعا به یاد میاریم، ببینید وقتی که شما میخوای آب بخوری بچه دست شما آب میخواد در حالی که تشنه ای آبو میدیو بخوره، میدیو رفیق بخوره، درسته یا نه؟ یاد گرفتی صبر کردن، بله یاد گرفتی. خب جهان دیگه چه تو یاد نگرفتی؟ اگه نمیتونی نه ندونی، کمک بخوام، کمک بخوام به قطع و یقین اون چیزی که باید اتفاق بیفته میفته. هر زیرداد پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی و رحمت باد. روایتی است که حضرت زینب سلام الله علیها برای امام سجاد علیه السلام نقل میکنند، چون ابن منجر ملعون به پدرم ضربت زد، آثار مرگ بر آن حضرت مشاهده کرد. به پدرم عرض کردم پدر جان، ام ایمن برای من حدیثی نقل کرده، دوست دارم از شما بشنوم. بابا یه روز ام ایمن اومد بر من یه حدیثی گفت، من تا به حال که شما بودی حال من دارم میگم، نخواستم ازتون بپرسم، حالا روم نشد حیا کردم هرچی، ولی الان که میبینم دیگه آخرش میخوام بپرسم راست این حدیث یا راست. آن حضرت فرمودن دخترم درسته، حدیث همونطوریه که ام ایمن برات گفت. بعد حضرت براش اضافه میکنن و کنی بکن و به نصار اهلک سبایا بحازن بلن، دخترم میبینم که تو زنای حرم اسیر شدی توی سرزن، از الله خاشعین ذلیل سرفتن بود، همه تون میترسین هر آن از شما چیزی رو به غارت ببر. گفت مجلس اسارت دختر امام موسی، یه لحظه مرد سرخ موی به یزید اشاره کرد و یزید این دختره رو من میخوام، این رضا بر من حسیم. این دختر ما حسین لرزی دست به نامن حضرت زینبش، دخترم خیلی چیزه برای اتفاق میافته، فصبرن صبرا دخترم صبر صبر، حالا رحمت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أين هم على الأرض.